بسم الله الرحمن الرحیم. صوت آیات رو بشنوید برای شروع بحث امروز.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. افتطمعون ان یؤمنوا لكم وقد كان فریق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. وإن يأتوهم أسارى تفاتوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا أرسلنا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون
خیلی متشکر با این صلوات که خط کردید یک صلوات خط بفرمایید
اللهم صل علی محمد و آل محمد
بسم الله الرحمن الرحیم تبریک عرض می‌کنم زادروز ولادت با سعادت زینب کبرا سلام بر ایها رو و سلام مطمئن میخوام انشاءالله همه ما رو در سبک زندگی و نوع زندگیمون جزء ادامه دهندگان مسیح و سبک زندگی زینب کبرا سلام الله علیها قرار بده و همون جزء اونهایی باشیم که اگر حسینی نشدیم انشاءالله زینبی باشیم و نامه عمل ما نماد اصلیش حرکت در مسیر احقاق حق باشه و مایه گذاشتن از جان و مال و وقت و آبرو و هر چی خداوند به ما عنایت کرده همونطور که اون بزرگوار از همه وجودش برای رساندن پیام عبد الله استفاده کرد جان خودش رو فرزندانش رو آبروی خودش رو عرض خودش رو گذاشت وسط حاضر شد تا جلسه نامحرمان شام و یزید و اعوانش بره ولی پیام عبدالله رو زمین نمید و ما هم انشاءالله در مسیر احقاق حق و رساندن پیام حق همینقدر انشاءالله ثابت قدم باشیم و ادامه دهنده راه اون بزرگوار انشاءالله بده پیشگاه مطهر مقدس ملکوتی و روحانی وجود نورانی حضرت زینب سلام الله علیها صلوات هدیه بفرمایید
اللهم صل علی محمد و آل محمد بچه
بسم الله الرحمن الرحیم بحث ما در جلسه گذشته تا پایان آیه شریفه 91 اومد جایی که خداوند در اون آیه به بنی اسرائیل گفتش در مورد اونها فرمود که وقتی که بهشون میگن ایمان بیارید به اون چیزی که نازل شده از جانب خداوند پاسخ اینها اینه که ما به همون چیزی ایمان بیاریم فقط که بر خودمون نازل شده باشه، ما با آنچه بر دیگران نازل میشه کاری نداریم و نسبت به اون کف میبریم، ولو این که حق باشه و ولو این که مصدق و تایید کننده چیزی باشه که ما بهش ایمان آوردیم، یعنی با آنچه ایمان داریم نیستی بیاد حق باشه اونو تصدیق بکنه، باز ما توجه نمی کنیم و یک کلامی ما خودمونو فقط خواهیم زد. و فرمود خب اگر واقعا راست میگی و با آنچه بر خودتون نازل شده واقعا ایمان دارید چرا پیامبر کشی میکنید؟ پس موسی سلام الله علیه از شما بود، بر شما مبعوث شد و تورات رو به شما ارائه کرد، اگه میگید آنچه بر خودمون نازل بشه رو قبول داریم چرا اون شرایط ایجاد کردید، چرا پیامبر کشی کردید و چرا تورات رو پس منحرف کردید؟ در آیه شریفه 92 و آیه شریفه 93 همون خط سیر همچنان چه ادامه پیدا میکنه. اول در مورد تناسب عرض بکنم که چه اتفاقی داره توی این آیه شریفه 92 و بعد 93 میفته، بعد بریم انشاءالله سراغ محتواش. در آیات قبل داشت در مورد بنی اسرائیل حرف میزد و این که چیزی که اینا دارن میگن چیه؟ یه ادعای واهیست، دروغ میگن، یعنی که میگن اگر این بشه اون میشه، اگر اونجور میشد ما این کارو میکردیم، این دروغه، اینا به این چیزی که میگن معتقد نیستن. سابقشون در مورد انبیاء خودشون و کتابای آسمانی خودشون حاکی از اینه که ادعایی که دارن مطرح میکنن امر باطل و ظاهری است، دروغ میگن. در آیه شریفه 92 و 93 همچنان داره برای اثبات دروغگویی یهودی ها چی؟ شاهد و مثال میاره، یعنی جدال احسنی که آغاز کرد بسیار خوب، قرآن بر پیامبر و او از بنی اسماعیل، این فرض کنیم درسته، فرض کنیم این درسته. سوال از شما اینه، شما میگید تورات رو قبول داریم و موسی رو قبول داریم، اگر این دوتا رو قبول دارید بلقه جا رکم موسی بالبینات، موسی سلام الله علیه اومد با خودش چی آورد؟ معجزاتی که امروز میخواییم به چند تاش بپردازیم. خب سمت تخص سمال اش، شما که میگید ما به پیامبر که بر خودمون نازل بشن ایمان میاریم، چرا بعد از اینکه موسی بر شما نازل شد رفتین سراغ گوساله پرستی؟ اونم نه این که فقط گوساله پرستی دید، این که نسبت شما با گوساله چی بود آیه بعد رو عرض میکنن که اینا چقدر پیش رفتن، و انتم ظالمون، در حالی که ظالم بودید. این ادامه جدال احسن آیات قبله که شما میگفتید فقط پیغمبری که بر خود ما، فقط کتابی که بر خود ما، گفتیم خیلی خب اگه پیغمبر خودتون چرا با موسی اون کارو کردید؟ اگه کتاب خودتون چرا تورات رو تحریف کردید؟ چرا چیزایی که معید تورات بود رو تایید نکردید؟ میاد جلوتر، اگر راست میگید و موسی رو قبول دارید و تورات رو قبول دارید، چرا دو روز رفت تور سینا شما گوساله پرست شدید؟ پس دارین دروغ میگید. میاد توی شریفه نحوسه باز اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور، از شما عهد گرفتیم و برای این که متوجه بشین یه چیزی رو به شما نشون دادیم، چی بود؟ کوه رو برداشتیم آوردیم بالا سرتون، یادتونه تو آیت قبل خوندیم کوه اومد بالا سر شما، چیکار کردیم؟ بهتون گفتیم که شما خذوا ما آتیناکم بقوة واسمعوا، این معجزه عجیب و غریب بود، دیدین آنچه بهتون میدیم با قوت بگیرید و بشنوید و حالا بعد عمل کنید. شما با کمال وقاحت گفتید که قالوا سمعنا، آره شنیدین و اسیان میکنین، اینقدر پر روی شما و اشتبو فی قلوبهم الاجلبه، توی قلب اینها محبت این گوساله، نه اینکه اینها به گوساله محبتی پیدا کردن، نه خیر، وحدت بین اینها و محبت گوساله ایجاد شد که عرض میکنن قل بئس ما یأمرکم به ایمانکم، این ایمان شما به چی دستور میده؟ چه بد دستوری میده؟ ان کنتم مؤمنین، اگه واقعا مؤمنید. پس در آیات شریفه 92 و 93 دو تا جدال احسن دیگه در ادامه آیات گذشته میبینیم که خداوند میخواد نشون بده اینا که میگن ما به پیامبری از جنس خودمون و از بنی اسرائیل و کتابی که بر خودمون نازل بشه ایمان میاریم، دروغی بیش نیست، دروغ میگن، علکی میگن. سابقه اینا با انبیاء خودشون و کتابای خودشون حاکی از اینه که اینا به هیچی پایبند، اینا پاش بیفته همه چی میزنن زیر پاشون. این روش رو هم از قرآن یاد بگیریم، ما روش جدال احسن رو که یک کسی یه چیزی رو قبول داره
ما چطور با او صحبت بکنیم. بعضی وقتا با تک جمله میشه اینو درست کردن. یه وقتی حالا برای شما احتمالاً گفتم یه جایی درس میدادم اهل سنت بودن، یه خانومی بود مثلا سنگین رنگین بود میومد، گفتم یه دوره با اهل سنت کلاس داشتیم. اونجا من 4 تا کلاس 50 نفره بودم. بس از خلفا که میشد یه بار یکیشون سوالی پرسید، گفتم ببینید بس از اختلافات شیعه و سنی رو علما باید با هم انجام بدن. من جاهلم، وقتی بحث میکنم چون سوادم کمه شروع میکنم به بی احترامی و اینها. این بعد بس باید در سطح علما باشه که با احترام و ادب و استدلال با هم بس. دیگه چی نگفت. یه خانمی اومد کلاس، خب از شمایل و بالاخره قد و قامت و هیکل اینا مشخص بود خانم جا افتاده. بعد مثلا وارد میشید، اینکه وارد میشید مثلا چند نفر دور اطراف نیمخیز میشدن، یعنی یه مکانتی داشت و تحویلش میگرفتن. یه روز دوباره این بحثیش من همینو گفتم. بیرون که اومدیم برایش من گفتش که شما توازن نکنید، بالاخره شما عالم هستید، منم عالمم. یعنی خودش هم اقرار کرد که و اعلام کرد که مثلا من یه وزانتی دارم و یه جایگاه دارم. با من بحث کنید، من با شما بحث کنم. گفتم بزرگوار حالا شما عالم هستید ولی من نه، بالاخره جاهلم، یه چیزی میگم که نباید بگم. بل نخواهید. گفت نه، خواهش میکنم توازن رو بذارید کنار. چی بگم؟ بل نمیکنه. بنا اعتصامیست من یه سوال از شما بپرسم. گفت بفهمید. گفتم عقل پیغمبر بیشتر بود یا عقل خلیفه اول؟ گفت عقل پیامبر. گفتم چطور پیامبر با اون عقل نفهمید باید برای خودش جانشین تعیین بکنه، ولی خلیفه اول عقلش کشید برای خودش جانشین تعیین کرد که دعوا نشه رفت. یعنی رفت دیگه ها، دیگه نمیاد کلاس. سوال بیخودی برسید منقل این کلاس هم نمیاد. نمیخواد همیشه آماده یک بحث طولانی باشی. بعضی وقتا یه دونه جدال احسن، یه دلیل نقضی خیلی ریزه پیزه کافیه. 8 ساعت حرف میزنی. یه روش شاید متحدی، اول دلیل حلی نمیگه، اول دلیل نقضی. از سبک برهان خلف، از جدال احسن استفاده کن. نه عادت نشی. نه ببینی اگر در قدیم این بود اون بگه مولا به چه معنی اصلا خطبه قدیر رو بخوان. نمیخواد افسر در فیلم یه سوال بپرس. واقعا خلیفه اول عقلش فهمید که یکی رو بذاره که تا سرش رو گذاشت زمین مردم ادامه بدن. پیامبر زبون املال عقلش نرسید، سرش رو گذاشت زمین، جامعه اسلامی چند تیکه شد، 1400 سال گذشته، هنوز اختلاف قوت خودش باقیه. وقتی آدم هایی بحث میکنن که بحاسن، یه بحث از محتواست، محتواشون رو ببین. یه بحث عمده چیه؟ سبکشونه. سخنران میه آدم هایی به درد بخور که گوش میکنیم 20% 30% حواستون برای محتوا باشه، 70% 80% شکل، مهارت، شگر، سبک، اون تکیه کلام ها، بلقهای خاصی که طرف جمع میگیره و در نهایت از این اینو گرفتی، از این اینو گرفتی، از این اینو گرفتی. بعد مدتی نقاط قوت آدم های مختلف رو میتونی در خودت ایجاد کنی. در این حال به ضعفاشون هم حواست باشه که هیچ کدوم در تو به وجود نیاد. نه این پایی سخنرانی میشینی خیلی بحثای خوبی مطرح شد، میدونم قلقی هم داشت داره، مثلا یه شگردی تو بحث، خیلی به محتوای محتوا رو میدونم. الان این محتوا خوبه، پرندهش بسید، من شک دارم صحبت کنم. برای چی بخوام فرق محتوا شده بودم؟ تو هیچی نمیشه، این کاره نمیشه. محتوا خوبه، اون چیز یاد گرفتی. خب پای صحبت این نفر میشینی، هر آدم یه شگردی داره، از اون توانمندیشو دقت کن، حتی تو اشکالات آدم‌ها دقت کن. خب وارد آیه عرض کنم که بذارید اینو بگم، میخواستم بگم تحلیل کردم بگم باز گفتم بگم، یعنی میخواستم نگم منو میگم. اونایی که معلمی، اونایی که مبلغی، اونایی که سخنرانی، یکی از بدترین کارهایی که یک فرد به عنوان مبلغ و سخنران و گوینده میتونه بکنه اینه که حریم خودش و شنونده رو از بین ببره. اما من وقتی اینجاست میخوام صحبت کنم، همه شما با من دشمنید، یعنی به جهت سیاسی همه با من مخالفید. یکی از بهترین کارهایی که میتونی برای ضایع کردن من بکنی چیه؟ چیه؟ کی میگه بلند نشین؟ اتفاقا بلند بشین. بلند شین؟ بریم. تا حالا دقت کردی؟ من وارد شدم همه بلند شین بریم. نابود میشم من. خب؟ حالا فرض کنیم نشستیم. منتظر یک بهانه‌ای هستی که هو کنید. مثلا یه ایشون دست میگیره بالا سوال کنه، حرف هم تمام شده که ما سوال کنیم،
شروع میشه.
من در حالی که میدونم شما با من خوب نیستی، نباید به یکی از شما بی احترامی بکنم، چون یه کبریت میزنم زیر بنزینی که آماده شده بر شدنه. من باید به شما چجوری بحث بکنم؟ چای داغ خوردین؟ اینجا چای داغ میاد اینجا بدی پایین میسوزونه، میخوای برگرد بینی دیگه رد شده بر. من باید برم اینجا تا آخر سخنرانی باید همینجوری باشم با شما. یه کار باید بکنی طرف نتونه این کار رو بکنه. یه وقتی سخنرانی دیدم هیچ توضیح نمیدم که اون فرد رو نشناسی. خب مخالف بودن باهاش، یه جوری بحث کرد، اونا شروع کردن اعتراض کردن در حدی که مثلا برم بیرون با لگد بزنم به در. خب خیلی بد شد. اون صحبت رو دیدم، یه جایی واقع شدم شبیه این، مثلا سالن 500 نفره 700 تا پسر و دختر قاطی نشستن، من میخوام فیلمی رو نقد بکنم. چه فیلمی؟ سنگسار ثریا دیدین؟ و موقعی فیلم تموم شده 700 نفر ریتمیک دارن به نفع فیلم دست میزنن وارد سالن شدن. یعنی من بودم با اون یه نفری که همراهم بود با اعتنا، اون یه نفر مسئول بسیجی که دو ردیف اول نشسته بود، همه اینجوری بودن. اما چجوری شروع بکنم؟ سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، اعوذ بالله من هوان بختم پشتیم کنم بودم، سلام علیکم، بسم الله الرحمن. خب فیلمو که دیدین و چیزی شو جرفی، اولین کاری که شما باید بکنی، اونایی که معلمید خواهش میکنم دقت کنید، اولین کاری که میکنی، من وارد شدم داره نگاه میکنه، این بر اساس همه ریشوهایی که دیده در که من بارشتم تا اینجا بیام یک تصویری از من درست کرد. اولین کار اینه یه مش بزنم تصویرش تیکه تیکه بشه، خب برای که بتونم وارد ذهنش بشم، ولی با این تصویری که درست کرده من این بخورم به تصویر ور بگردم. اولین کار اینه که فضای ذهنش رو بریز میبری اینجوری بشه، ها دیونه، بریزش به هم. حالا چند جور میشه نقد کرد، میشه یه نقد اینه چقدر خودمونیه. شروع کردم و یه پسره وسط جمع بلند شد، مثلا شاید یه رو به صحبت هم جور بود، من یه سوال ازت میپرسم جواب بده، همین سوال رو داد میزدم. خب من اگه بهش میگفتم بشین تمام بود، یعنی میگفتم بشین داد همه از سوال میرفتن بیرون. گفتم که خواهش میکنم، آره گفتن سوالا مکتوب هم اشکال نداره سوال شد، ولی بفهم بشین جوری من ناراحتم، بشینیم بشنم جانم. زیر لب قشنگ داشت فوش خانوادگی میداد، گفت به من بگو، داد میده به من بگو آیا سنگسار انسانی همین بگو انسانی یا انسانی نیست. آه ایستاده بود هنوز، گفتم باشه میفهمید بشینید من عرض. گفتم من سوال شما رو با یه سوال جواب میدم بعد جنبندی میکنم. گفتم یه خانمی ازدواج میکنه با یه آقایی، همه چی خوب، نیازهای مادی و معنوی اون آقا رو اون خانم برآورده میکنه، دو تا سه تا بچه دارن، زندگی خوب. بعد این آقا میره با یه زن شوهردار ارتباط برقرار میکنه، این خیانت در حق اون زن بیچاره‌ای که همه وجودش رو برای مرد وقف کرده کار انسانیه به نظر شما؟ اگه انسانیه سنگسار غیر انسانیه، اگه اون کار غیر انسانیه پس مجازات خیلی غیر انسانی نیست. نمیتونستم بگم یه مردی با یه زنی محبت میکنه بعد زنه میره فحشان میکنه، چرا؟ ولی اگه بگیم مرد به زن خیانت کرده عواطف بیشتر تحریک میشه. خب بعدن کلمات رو طوری بچین مرد به زن خیانت کنه، درسته؟ تو باید سر زن مثل گرگ فکر کنی، مثل گرگ. اگه گرگ نیستی مفت نمیارزی، آقا رو با خوبه، نه گرگ، فقط گرگ، only گرگ، گرگ اینجوری. چرا ما شما اینجوری نگاه میکنیم؟ اینجوری دقیق تره، همه تو باید گرد باشیم. صحبتی تموم شد، بعد آخر بودم ببخشیم نقد ما خیلی فنی هم نبود، از این چیز هم بلد نبودم، بیشتر حقوقی شد، انشالله باشه جلسات بعد و فلان اینا، متشکرم. اینجوری دست میزدم لعنتی. خب پنج نفر تو اون یک ساعت و نیم از سالن نرفتن، پنج نفر، شاید یه نفر دو نفر طبیعی رفت آمد میکنن، همه تا آخرش نشستن. انقدر مخوف بود که وسطش دو بار اومدن دنبال من که شما میخواید بیاید سالون رو ببینید، فضا رو ببینید، تو فضا قرار بگیرید. من پیرن دو شلوار اینا بودن، یه از این بگید خود چون میتونید جمع کنید این جلسه معاقل دانشگاه وسط فیلم بودن، اگه میشه فیلم رو قطع کنید دیگه بقیشون نشون ندید وسط فیلم. تمام آقا نگران نباشه، این احساسی میگم شما مثلا نقد و قبلا جای دیگه هم داشتین و منم تم نه اولین باره واقعا اولین بار این فیلمو جای نقد نکرده بودم. بعد مثل یعنی روشون نمیشد که بگم نمیشد یه آدم سالی این جایی تو بفرستن مثلا ببینید اونایی که اینا. خب از کجا من گرفتم؟ از اون روزی که اون آقا طوری صحبت کرد یه چیزی گفت چند از گفتن او فلان گفت آره شما همه تون این فلانی برام شدن با لگت میزدن بدن گفت نگاه کنی اینا وحشی هم فلان. خب این که نشد سخنرانی، که هنر اینه که در از آخر همه رو بتونی نگه داری، حرفتو بزنی برای مخالف باشن. جدال احسن آیاتو میگیم رد میشیم، خواهش میکنم به قلق ها و شگرت ها توجه کنید. خدا قلقه گرشه رو بنی اسرائیل میبره جلو میاره عقب میبره جلو. خدا مسخ شد میگه من یکم سیستر دوست دارم همچین سرختر برشته تر، آره درو برشته به خشکی بزنه بس خدایا دوباره میبره دوباره. جلال احسن رو ببینید، میگن ما به پیامبر خودمون ایمان میاریم، صد تا مثال میخواد بزنه که دارید دروغ میگید مثل غنالی. خب این محتوا به کنار، قلق رو یاد بگیرید برای بسترن. اونایی که معلمید یه موقع شاگرد چیزی میگه بدونی که خب نکته که شما گفتی رو از سه جهت میشه بحث. اولی اگر این باشه این چی میشه، این چی میشه، این چی میشه، این چی با لبخند اینجوری میکنید دانشوی بدبخت بسرش میگه آقا اجازه میشه ما بریم دستشوی؟ نه عزیزم باشین ادامه داره بدونی که بی احترامی بهش بشه. به قرآن هم اینجوری نگاه کنید، یه قلق توی نوع بحث از قرآن یاد بگیرید. چقدر توی این جدال احسن داره فوق‌العاده عمل میکنه. یه حرفی زدن اینا گفتن هرچی بر خودمون باشه خدا گرفته، میگن آقا غلط کردیم ما با آنچه بر خودمون باشه. خدا میگه نه فرمودید که ایمان میارید، من خواستم در مورد همون گفته بکنم. خدا غلط کرد، من اصلا به ایمان خواهش میکنم بیجا کردیم غلط کردیم میخوام ادامه بدم. هنوز ول نمیکنه، میگه شماها بلغت جاءکم موسی بالبینات. موسی سلام الله علیه و علی نبی نوالی و علیه السلام اومد به سمت شماها بینات آورد، ولی شما گوساله پرست شدین بعدش در حالی که ظالم بودید. خب برای جواب موسی بالبینات، چون در حضرت موسی اصلا قبلا آغاز شده، حتی در مورد اسم حضرت قبلا توضیح دادیم که به چه معناست موسی، به چه معنا بود یه نفر بدونی که اجازه نیا کنه با دست بله صلواتو شروع کردیم. خب ساعت بعد خواستین شروع کنین، امروز هدیه برای سادات ها یادتون نره. موسی یعنی چی؟ کیا بودن سوره بقره آیات قبلات؟ بیشترتون بودین دیگه احتمالا. موسی یعنی چی؟ یادتون نی؟ بچه دستون بالا میگیرین. ها بودین چه؟ خب آب بقیهش؟ نه یکمش درسته. موسی چی بود؟ جزده رو نگاه نکنید آن. بله مشورت میکنی؟ کی گفت؟ خب باشه دیگه همین سوره محرکه بقره بوده اجوری مهم نمیخواد نگاه نکنید با یه حالتی مثل بفهم صبح یک کمیته استیناف بودم، کمیته انضباطی استیناف در یه جایی، بعد یکی دو مورد تقلب آورده بودن روی دستمال کاغذی، بعد به شبه میدونی چه دستمال کاغذی که اینقدر خوب شده روش بنویسید و خدود درش کاغذی که بنویسید اصلا میپاشه دیگه. حالا اینجوری تقلب نمیخواد خودتو رو زرش بدین. آب درخت یادتونه؟ بذارین آیرم بگم اولین جایی که اسم حضرت موسی علیه السلام اومد فکر کنم حدود آیه 50 بود. شفاعت رو رفتشیم من آل فرعون سلام دریان از موسی که شروع شد یا بنی اسرائیل 47 خب بعد 50 و از واعدنا موسی خب اینجا بود کی گفت نگفته بودن؟ اسم حضرت موسی قبل شما رو اشتباه بود پنجاهیه که خب من جزم از سب آها موسا عربی ابزار تراشیدن بود، تراشیدن مو که گفتیم ربطی نداره، عبری مو به معنای آب بود، سی یا شی به معنای درخت و لذا موسا میشد آب درخت. وچه شی بود ما و شجر، این که حضرت در میان اون درختانی که تو کاخ بودن و تو آب بود اونجا گیر کرده بود، از اونجا گرفته شد. خیلی خب، پس مو آب بود، سا یا شا هر دوش سی یا شی به معنی درخت. حضرت اون صندوقش لای درختایی که توی کاخ بودن تو آب بود گیر کرده بود، از اونجا گرفتن. وچه تصمیهش اینه. خب برای قد جواب کن موسا به بینات، ما موسا رو با بینات فرستیم. بینات جمع کلمه بینه است، مثل طیبه و طیبات، کلمت طیبه، کلمات طیبات، این به جهت ساختار کلمه. اما مفهوم بینات، بینه یعنی چی؟ بینه یعنی چیزی که دلالت روشن عقلی یا حسی داشته باشه. عقلی به این معنا که لزوماً دیدنی و شنیدنی و چشیدنی و بویدنی و لمس کردنی نیست، عقلی مستدل. اما حسی که از این پنج تا، پس بینه اون چیزیست که یک دلالت روشن عقلی یا حسی داشته باشه. مصداق بارز بینه چیه؟ معجزه. خود بینه اگر به معنی معجزه نباشه به چه معناست؟ بینه که میگیم یعنی چی؟ چی؟ با دست میگیم؟ دلال، نه دلال روشن، بینه، نه وقتی میگیم البینه تو علی المدعی و الیمین و علی من انکر، بینه یعنی چی؟ بله؟ کی داره میگه؟ شاهد. این بینه اعمه، مثلا پیامبر میگن انما عقلی علیکم، من بین شما قضاوت میکنم چی؟ بالبینات للایمان، با شاهد و قسم، من با علم غیبم قضاوت نمیکنم. دو نفر باشم میگم حق با اونه، دو نفر باشم میگم حق با اینه. من با دو تا شاهد آوردم، میگه این دو تا شاهدن، میگم حق با اینه. یا رسول الله در عالم واقع حق با این بوده، به واقع کار ندارم، من با همین چی قضاوت میکنم؟ با همین شهود یا با قسم هایی که به نفع یا خودت فرد قسم بخوره. بینه یعنی شاهد. اما مصداق بارزش چیه؟ معجزه است. مصداق بارز بینه از قرآن جای مختلفی از معجزاتی که همراه پیامبر میفرسه به چی یاد میکنه؟ به بینه. خب میفهمید که موسی اومد برای شما به بینات، با بیناتی، با معجزاتی. علف فلان وقتی سر جمع میاد در اغلب موارد افاده عموم میکنه، مثل چی؟ مثل و اما الحوادث الواقعه، الحوادث علف فلانش دلالت بر چی میکنه؟ هر حادثی، هر امر جدیدی واقع شد، فرج او فیها الى رباط حدیثنا، میخواد عمومیت رو بگه، استقراق. علف فلان دلالت بر چی میکنه؟ استقراق یعنی چی؟ یعنی به موسی سلام الله علیه یه دونه معجزه نرسیده. حضرت موسی علیه السلام چند تا معجزه داشته؟ بله؟ چند تا؟ نه تا. نه تاشو یه جا خدا میگه، میگه نه تا دادیم، یه پنج تا، یه دو تا، یه دو تا، اون سه تا اوله، ولی بازم معجزه داریم. ما این سرش نگاه کنیم، در مورد معجزات انبیا گفتم خیلی وقتا معجزه اصلی انبیا بقیه معجزاتو تحت شعاع قرار میده. معجزه پیغمبر ما همه میگن چی بوده؟ قرآن. پیغمبر چند تا معجزه داشته؟ چی گفت بیش از 1400 تا؟ آفرین، بیش از 1400 تا معجزه دارن پیغمبر ما. الان همه شما شق القمر رو شنیدید دیگه، آره؟ رد و شمس رو شنیدید، یاد موندید اون اومدن درخت رو شنیدی، سنگریزه ها رو شنیدی. اما تا میگن معجزه پیغمبر میگیم قرآن. مثلا بعضی وقتا میگه نمیشد پیغمبر میگه معجزه مثلا خاص میشه برای دیگه، حالا قرآن صلا دونست شد. چرا شرمنده؟ چرا مسلمان شرمنده شما؟ معجزه پیغمبر اینا بوده. چه جوری میخوای درخت نزدیک بیاد؟ خوب، آره این خوبه، بفرما. ما دو تیکه بشه خوبه؟ خب دو تیکه کردن ما به اندازه یه دونه عصا اون حالت خارق عادت بودن نداره؟ بیش از 1400 بودن، 1440 تا بعد 1444 حالا سر عدد سری کاری معجزه برای پیامبر عزیز ما گفتن یکیش قرآن بوده. حضرت موسی علیه السلام چند تا معجزه داشته؟ یه نگاهی بکنیم. فرمودن 9 تا. کجا گفته 9 تا؟ سوره مبارکه اسراء آیه شریفه 101 رو عنایت کنید. جزء 15 سوره مبارکه اسراء آیه شریفه 101. آوردید؟ جزء 15. ولقد آتینا موسی 9 آیات بینات. ما به موسی سلام علیه چی دادیم؟ 9 تا آیه آشکار و خارق العاده. بالا ادامه فصل بنی اسرائیل که کاری نداره. خب اینجا میشه 9 تا. اما آیا معجزات حضرت موسی علیه السلام 9 تا بوده؟ ببین. یه پنجتایی داریم. سوره مبارکه اعراف آیه شریفه 133. اول میخوام این نهتا رو بگیم، بعد میخوام بگم معجزات حضرت منحصر به این نهتا نیست، بازم هست. 130. قرآن دارید همه؟ بی قرآن دیگه نداریم انشاءالله. خدا بشکر. آوردیم. سوره مبارکه اعراف آیه شریفه 133 می فرماید که فارسلنا، ما چه کردیم؟ حالا آیه قبلش میگه که وقالو فرعونیان قبطی ها مهما تعتنا بهی من آیته، گفتن تو اگر آیه و معجزه بیاری که لتسحرنا بها، که بخوای ما رو باید سحر بکنی، فما نحن لك بمؤمنی. یعنی واسه موسی میگه تو هر چی میاری با هدف سحر میاری. خب ما چی کار کردیم؟ فارسلنا علیهم، بر کیا؟ بر همین قبطی هایی که تکذیب میکردن حضرت موسی علیه السلام رو. ولما وقع فارسلنا علیهم، بر اونها ارسال کردیم و بر اونها فرستادی از طوفان و الجراد و القمل و الضفادع و الدم. 5 تا. اینا آیات مفصلات، 5 تا دلیل و نشانه آشکار بودن. فستکتر و کان و قوم مجرمون، بازم آدم نشدن. این 5 تا معجزه که اینجا گفته چی هست؟ اولین چیز میفهمد ما بر اونها چی فرستادیم؟ طوفان. معنای طوفان مشخصه دیگه. طوفان چیکار میکنه؟ محصولات کشاورزی رو از بین میبره، به احشام لطمه میزنه، خانه و کاشانه رو اگه که خیلی محکم نباشه از بین میبره. خدا طوفان میفرستاد در کیا؟ بر قبطیا. سبتیا چی؟ آسیب نمیدیدن. یعنی خدا طوفان میفرستاد اون جایی که قبطیا هستن رو خراب میکنه. اثار قبطیا و سبتیا اون موقع انگار مصر هم بالا شرفای شهر داشته، خب؟ ولی خدا میفرستاد طوفان رو هم به منطقه که اونا بودن، هم اگر سبتی بود آسیب نمیدید، اونها لطمه میدیدن هم کشاورزیشون هم خوناشون. دو، ول جراد. جراد یعنی چی؟ ملخ میفرستادیم. ملخ ها چکا میکردن؟ کار ملخ اینه که محصولات رو از بین میاندن. دیدید این شاخه ها و اینا رو همجور میخورن نابود میکنن. کار ملخ ها مثل گرگه، مثل آدم نیست. خب میخوای بخوری یه برگ رو تا بخور دیگه، هی برگا رو خورد خورد میخورن. دیدین تلویزیون کی میگه؟ بله، از نزدیک دیدین تو تلویزیون. دیدین چی کار میکنن نامردا؟ از هر چیزی یه گاز میزنه. خب شعور داشته باش، بشین یه برگ رو تا کوف کن، همینجور همه رو خراب میکنه میره. خب تو محصول اثر ده. ملخا می اومدن، 10 تا مزرعه بود، سوال میکردن مزرعه قبطی ها کجاست؟ میگفتن اونا رو میخوردن. به مزرعه سبتی ها ملخا کاری نداشتن. مگه میشه؟ اینا چی بودن؟ جنود خداوند. بهشون میگن اینجا برین اینجا نرین. دومیش پس ملخا. سه، امل. امل یعنی چی؟ چپش میزد. با باز به چی؟ هم به محصولات کشاورزی، هم به خودشون. یعنی می اومدن شیر پیشا سراغ کله قبطی ها. یعنی مثلا اینا هر روز این قبطی ها با شامپو کلیه کله شون می شستن، کله شون پر شیر پیش بود. سبتی ها مثلا دو ماه هم که همون نمی رفتن مشکل ایجاد نمی شد. کار خداست دیگه، خدا با کسی چهت بیفته شراب رو به باد میده. بعد ببینید عذاب بعضی حتی زجر آورد. یه موقع همه نشستیم همه عذاب میشیم، آدم کمتر قصه میخوره که گزینشی عذاب میشیم. مثلا ما پنج را، خب چرا؟ یه میدونی مثل چیه؟ امتحان میگیرن همه زیر دو میشن، بین 25 صدم تا 1.5 دو، همه نمرات همه همینه. چند شدی شما؟ 1.75. ولی میخنده. چرا؟ چون به نسبت 25 صدم خیلی، اون 25 صدم خیلی ناراحت نیست چون کسی بیش از دو. اما فکر کن همه کلاس 19 به بالا شدن تو شدی 1 یا حتی 9.75 صدم یا 10 حتی قبول شدی، ولی نمرت خیلی زایه دیگه. قم وقتی فراگیر میشه تعمالش راحت‌تره دیگه. بعضی نمره هم کم میشه دیگه، الهی بقیه هم کم شده باشن. خیلی با خیرخواهی صحبت میکنیم ما. خب عرض کنم که زجر عذاب به اینه که یه سری شیپیش اومدن کله اینا که مثلا اینقدر براق و سجوار مرتب کردن، اینا کلاشون اینجوری میخوانن ولی شیپیش نداره. میشه؟ آره خدا خواسته میشه. چار و وفاده هم، وفاده جمع زفته، یعنی وزق. وزقا چی کار میکردن شنیدین؟ این خب اونا که شنیدن بگن، میگن نشنیدن. اونا که شنیدن، کس شنیده خدا با قورباغه چجوری و وزقا چجوری اینا رو عذاب کرد؟ چه؟ هم میومدن تو خونه، هم قاطی قضا و اینا می شدن، هم می رفتن تو رخت خواب اینا. قورباغه می اومد مثلا می رفتن خونه قبطی ها تو رخت خواب اینا. می دونی چقدر وحشتناکی تو رخت خواب آدم یه قورباغه باشه؟ من که تجربه دارم. دیدیم آبلی، حالا بچه قدیمی شنیدن، این دخترخانه ما رفت یه دونه قورباغه گرفت آورد اتاق، گفت آقا اینو آوردن میخوام نگهش دارم. گفتم خب شب باشه توی یه بامصب باشه. گفتم اینو بالاش یه ذره باز کن که این هوا بره و بیاد. اینم نامرده نکرد، یه بار مصطفی بود کلا بالاشو در آورد که مثلا خیلی هوا بره بیاد. دیگه ماه مبارک بود دیگه، سحری خوردیم و بعد خوابیدن خانواده من. تو 7 هفته مشغول مطالعه بودم، گرفتم خوابیدم 7 بود. آقای نیم ساعت گذشت که احساسی پیدا کردم، بیدار شدم قورباغه اینجامه. اینقدر بود، خیلی بزرگ، نیم کیلو مثلا اینجا. بس همون جوری کردم و دخترم بیدار شد، گفت بابا ترسیدی؟ گفتم نه خیلی حس خوبی الان دارم. تو خواب خیلی گندم بود، هر حرکت کرده بود اومده بود حالا مثلا دنبال چیزی میگه شما مهاده بزن بگه من پیش شما بخواهم لاف کرد. میخواهم عرض کنم که قورباغه ها میمدن میرفتن خونه قبطی ها، هم میرفتن غذا هاشون رو، خب مثلا قورباغه بره مثلا به وسایل و غذا اینا بخوره آدم به آرش رفت میگه دوست نداره دیگه، و میرفتن تو رخت خواب اینا به سبتی ها کاری نشتن. پنج و دم، پنجمین مجازات و معجزه حضرت که برای اونا مجازات ولی معجزه بود، بس خون بود. جریان اینو براتون گفتم چی بود؟ آب نیل. این دیگه خیلی عجیب بود، میگیم خونه شون اونجا قورباغا رفتن اونجا خونه ما نمیدن. این همون آبی بود که دو نفری با هم برمیداشتن، اینا برمیداشتن آب بود، اونا برمیداشتن خون بود، نمیتونستن بخورن. 5 تا معجزه از اون 9 تا معجزه رو خدا اینجا میگه. 4 تا دیگه‌اش کجاست؟ بفهمید حضرت موسی علیه السلام از خدا میخواست یه اتفاقی بیفته. خب ضمن این که هر کدوم از این اتفاقاتی بودن به حضرت موسی علیه السلام میگفتن دعا کنیم برطرف شما ایمان میاریم، حضرت دعا میکرد به دعای او برطرف میشد. معجزه یعنی کار خارق العاده که من اراده بکنم، نه که خودم انجام بدم. من میگم این کار میشود، میشه، بعد من دعا میکنم برود، میره. اومدنش، خودش و رفتنش با من.